ساعت به وقت ایران 11 شب است. شما صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. وزیر خارجه آلمان می گوید هیچ پیشرفتی در مذاکرات هسته‌ای با ایران حاصل نشده است. سخنگوی سابق سازمان تربیت بدنی می گوید سال 88 محمود احمدی نژاد علی دایی را از مربیگری تیم ملی برکنار کرد. و معلمان معترض در بیش از 60 شهر ایران دست به اعتصاب زدند. سلام و شب بخیر خدمت شما مخاطبان رادیو فردا. در حالی که یک ساعت به پایان شبانه روز شنبه 20 آذر 1400 خورشیدی همزمان با 11 دسامبر 2021 میلادی باقی مانده، من امیر پوریا با شما خواهم بود با بخش خبری پیش رو. وزیر خارجه آلمان میگوید هیچ پیشرفتی در مذاکرات هسته‌ای با ایران به دست نیامده و تاکید میکند که زمان رو به پایان است. به گزارش رویترز، آنالینا بربوک در حاشیه اجلاس گروه 7 به خبرنگاران گفت در چند روز گذشته نشان داده شده پیشرفتی نداشته ایم و به خاطر پیشنهاداتی که ایران ارائه کرده مذاکرات به 6 ماه پیش برگشته است. وزیر خارجه آلمان تاکید کرد زمان رو به پایان است و ما به شدت در تلاش هستیم تا راه حلی دیپلماتیک برای نجات توافق هسته‌ای پیدا کنیم. اجلاس 7 کشور صنعتی جهان در لیورپول در حال برگزاری است و به گزارش رسانه‌ها موضوعاتی مانند تجمع نظامی روسیه در مرز اوکراین، مقابله با تهدیدهای چین، محدود کردن بلندپروازی‌های هسته‌ای ایران و بحران حکومت نظامیان در میانمار در دستور کار این اجلاس است. در همین امتداد وزیر امور خارجه آمریکا در حاشیه این اجلاس با همتایان اروپایی خود از کشورهای بریتانیا، آلمان و فرانسه در مورد مذاکرات هسته‌ای با ایران گفتگو کرد. وزارت امور خارجه ایالات متحده در بیانیه‌ای رایزنی آنتونی بلینکن در این مورد را سازنده توصیف کرد. خبرگزاری رویترز در گزارش این خبر آورده است انتظار می‌رود در بیانیه پایانی وزرای خارجه گروه 7 از ایران خواسته شود با تعدیل در برنامه هسته‌ای خود از فرصت مذاکرات جاری در وین استفاده کند. اجلاس وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان موسوم به گروه 7 شامل آمریکا، کانادا، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، فرانسه و ژاپن همونطور که پیشتر خواندم اکنون در حال برگزاری در لیورپول است. به گفته سخنگوی سابق سازمان تربیت بدنی ایران در فروردین 1388 و بعد از باخت تیم ملی ایران به تیم فوتبال عربستان سعودی، علی دایی که آن زمان سرمربی تیم ملی ایران بود با دستور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت از این سمت برکنار شد. محمود آخوندی صبح شنبه در این زمینه به تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی چنین گفت:
اون چیزی که بنده میدونم و مطلعم، دستور برکناری آقای دایی از نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شد و من فکر میکنم حالا این که بگیم شخص رئیس جمهور، اطلاعات غیر رسمی که من دارم، بله شخص رئیس جمهور.
بازیکن پیشین تیم ملی ایران حسین کاظمی نیز در سال 98 گفته بود دلیل برکناری علی دایی ممانعت او از حضور محمود احمدی نژاد در رختکن بین دو نیمه بازی ایران و عربستان بود. علی دایی خود پیشتر اعلام کرده بود برکناریش از سوی نهادی صورت گرفت که به فوتبال ربطی نداشت. معلمان معترض به عدم اجرای طرح رتبه بندی و قانون همسانسازی حقوق روز شنبه در بیش از 60 شهر ایران بار دیگر دست به اعتصاب زدند و اقدام به تحسن کردند. اعتصاب روز شنبه به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران آغاز شد و قرار است روز یک شنبه نیز ادامه پیدا کند. این اعتصاب سومین اقدام اعتراضی گسترده معلمان معترض در یک ماه گذشته به رغم تهدید نهادهای امنیتی و بازداشت برخی معلمان است. معلمان اعتصابی که از عدم تحقق وعده‌های دولت و مجلس و افزایش مشکلات معیشتی خود ناراضی هستند، از شرکت در کلاس‌های درس خودداری کرده و کلاس‌های مجازی آموزش را هم که در قالب طرح شاد اجرا می‌شود، تعطیل کرده‌اند. و اما بنیاد ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که 9 سال پیش در زندان‌های جمهوری اسلامی کشته شد، جمعه 19 آذر از ضرب و شتم گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، در مسیر مزار فرزندش خبر داد. گزارشی که در این زمینه پیشتر تهیه کردم را به اتفاق شما می شنویم. بنا به گزارش بنیاد ستار بهشتی، گوهر عشقی مادر این قربانی شکنجه در زندان‌های ایران روز پنجشنبه 18 آذر ماه در راه مزار فرزندش مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت و از ناحیه سر و صورت مجروح شد. صفحه اینستاگرام بنیاد ستار بهشتی روز جمعه 19 آذر با انتشار تصویری از خانم عشقی در حالی که با سر و صورت باند پیچی شده بر روی تخت بیمارستان است، گزارش داد که این حادثه ساعت 11 صبح پنجشنبه به وقت تهران رخ داده بود. این صدای خانم عشقی در ویدئوی کوتاهی است که در صفحه بنیاد نامگذاری شده به اسم فرزند او ستار بهشتی منتشر شده است.
داشتم میرفتم مامزده، یه موتوری دو نفر بودن، یکیشون پیاده شد، من خورداد روی میله گردم، دارد دیگه نفهمیدم کجا هستم. چشم باز کردم بگوش مدم دیدم تو بیمارستان.
یکی از شاهدان عینی به این بنیاد گفته است در مغازه بوده که صدای فریاد و کمک خواهی مردم را شنیده و وقتی به جمعیت نزدیک شده دیده مادر ستار خونین بر روی زمین افتاده است. این گزارش می‌افزاید خانم عشقی در راه رفتن به امامزاده محل دفن فرزندش ستار بهشتی بوده که یک موتورسیکلت با دو سرنشین از پشت سر می‌آید، یکی از راکبین موتور پیاده می‌شود و گوهر عشقی را به سمت جلو پرتاب می‌کند. گوهر عشقی پس از این حمله بر روی میلگردهای کنار خیابان می‌افتد و پس از لحظاتی از هوش می‌رود. بنیاد ستار بهشتی گزارش می‌دهد خانم عشقی اکنون از بیمارستان مرخص شده است. در 23 آذر 1391 وقتی خانم عشقی برای برپایی مراسم 40 فرزند جان باخته اش به آرامستان امامزاده محمد تقی رباط کریم رفته بود نیز برخورد فیزیکی شدیدی با او صورت گرفت.
افتخار ستار بهشتی، من مادرش که خواهش یا برادرش بنازم بهش افتخار.
به گفته سحر بهشتی، خواهر ستار بهشتی در گفتگویی که وبسایت کلمه با او انجام داد، در انتهای این مراسم ماموران امنیتی و انتظامی برای دستگیری برادر دیگر او حمله ور شدند که گوهر عشقی تلاش کرد مانع آنها شود. سحر بهشتی میگوید این ماموران مادر او را طوری کتک زدند که پایش از ناحیه زانو آسیب دید. این در حالی است که گوهر عشقی تنها خواستار مجازات عاملان قتل فرزندش شده بود. پانزده آبان امسال نیز بنیاد ستار بهشتی گزارش داده بود خانم عشقی به همراه دخترش سحر بهشتی، دامادش مصطفی اسلامی و دو نوه خردسالش پس از دو روز نگهداری در خانه امن وزارت اطلاعات و بازجویی چند ساعته آزاد شدند. این در حالی است که در خبر اختصاصی رادیو فردا آمده بود آنها به دست 50 مأمور وزارت اطلاعات بازداشت شده بودند. بنیاد ستار بهشتی میگوید مأموران از گوهر عشقی و خانواده او خواستند به کار این بنیاد پایان دهد، اما خانم عشقی به شدت با این خواسته مخالفت کرده است. در گزارش جدید این بنیاد آمده است ماه گذشته در جریان این بازداشت خانوادگی مأموران رسما اعلام کردند همه در زندان و زیر شکنجه کشته نمی‌شوند، بلکه برخی در تصادف یا نزاع و حوادث از بین می روند. بنیاد ستار بهشتی در ادامه می افزاید این بنیاد قادر به تایید حمله سازمان یافته به گوهر عشقی نیست، اما شواهد و اتفاقات گویای یک حادثه معمولی هم نیست. ستار بهشتی در سال 1391 به دلیل انتشار مطالب انتقادی نسبت به جمهوری اسلامی در وبلاگ خود توسط پلیس امنیت سایبری بازداشت شد. 5 روز بعد با خانواده او تماس گرفتند و خبر درگذشت او در زندان را به آنها دادند. ستار بهشتی بر اثر آسیب‌های ناشی از شکنجه در طول بازداشت جان خود را از دست داد. دادگاه مرگ ستار بهشتی را قتل شبه عمد تشخیص داد و قاتل او را که از ماموران نیروی انتظامی بود به 3 سال زندان محکوم کرد.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن.
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمی خواهند بشنوید.
من از زندان قنچکی برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکلهای مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
با اعلام ساعت 11:09 به وقت ایران این بخش خبری رو ادامه میدیم. دادگاه رسیدگی به پرونده قتل مسعود مولوی که 14 متهم دارد در شهر استانبول ترکیه برگزار شد. ناجی شریفی زیندشتی، قاچاقچی مشهور که گفته شده با دستگاه‌های اطلاعاتی ایران در ارتباط بوده، و محمود رضا ناصرزاده، دیپلمات ایرانی از جمله متهمان این پرونده‌اند. مسعود مولوی در آبان سال 98 در محله شیشلی استانبول هدف اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. بر اساس گزارش رسانه‌های غربی، دو مأمور اطلاعاتی ایران دستور قتل مسعود مولوی را صادر کردند و ناجی شریفی زیندشتی هم دست این قتل بوده است. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، در این مورد به رادیو فردا چنین میگوید:
مسعود مولوی همکار ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران و اطلاعات سپاه در رابطه با مسائل سایبری بوده، یعنی همکاری اطلاعاتی داشته با اینها. بنابراین خب ممکنه به اسناد و یا اطلاعات محرمانه هم در حد خودش دسترسی داشته. از مقطعی به اختلاف میرسه، ما اطلاع دقیقی راجع به این اختلاف نداریم که سازمانی و شخصی یا سیاسی است. از کشور فرار میکنه، در ترکیه بوده، در ترکیه یک سایت جعبه سیاه رو تأسیس میکنه که افشاگری بکنه در رابطه با سرداران سپاه و فساد اخلاقی برخی قضات در ایران. شروع میکنه به برخی افشاگری ها که پس از مدتی ترور میشه. در این مقطع ترور، البته او قبل از ترور هم خودش تهدید کرده بوده که من به هر حال دست این سرداران فاسد سپاه رو رو میکنم، امیدوارم قبل از اینکه من اونها رو افشا بکنم خودم کشته نشم، که همین اتفاق میفته. در اینجا دستگاه امنیتی ترکیه در واقع مطرح میکنه که یکی از دیپلمات‌های ایران و یک قاچاقچی معروف زیندشتی با همراهی و همکاری عده دیگری که حالا یا مرتبط با ایران بودن یا همکاران این قاچاقچی در ترکیه بودن، آقای مسعود مولوی رو ترور کردن و یک پرونده امنیتی تشکیل میشه. امروز این دادگاه، البته از اون 14 نفر ظاهرا 3 نفر بیشتر در بازداشت نیستن، بعضیشون مثلا مکانشون معلوم نیست، مثل زیندشتی که قاچاقچی است که در واقع کارسپاری شده بود این ترور به او، و همچنین آقای ناصرزاده دیپلمات ایرانی معلوم نیست الان آیا در ایران یا در ترکیه است. زیندشتی هم گفته میشه در ترکیه است. اسفنجانی که نفوذی ایران بوده کنار مسعود مولوی و در واقع او رصد میکرده مولوی رو و گرا داده برای ترور و برخی میگن اون مغز متفکر ترور هست، اون هم معلوم نیست کجاست. آقای ناصرزاده متهم هست که اوراق جعلی هویتی برای این فرد نفوذی آماده کرده بودی که بعد از ترور به کشور ترکیه رو ترک بکنه. الان فقط یک فرد در واقع عامل ترور که البته امروز در دادگاه اون رو تکذیب کرد داره محاکمه میشه، ولی برای زیندشتی که اون قاچاقچی اصلی تقاضای حبس ابد شده، برای آقای ناصرزاده دیپلمات ایرانی هم تقاضای حبس ابد شده که وکیل آقای ناصرزاده امروز گفته این پرونده باید تفکیک بشه، پرونده موکل من. حالا اینا در آغاز کار هست، جزئیات هم بیرون نیومده، ولی اگه بخوام از یه نمای دورتر ببینیم به هر حال کاملا واضح هست که یک ترور سیاسی است. ولی اونقدر که دستگاه امنیتی ترکیه دقیق عمل میکنه، دستگاه قضایی و سیاسیش عمل نمیکنه و تابع نوسانات سیاسی است. به نظر میرسه این پرونده تشکیل شده فعلا یه فتح بابی باشه که بعد از این به هر حال یک اهرمی باشه دست ترکیه که بنا به بالا پایین رفتن تنش‌های سیاسی میتونه این پرونده رو باهاش بازی سیاسی بکنه. ببینید، حقیقت به نظر من برای دست امنیتی ترکیه روشنه، همون گونه که در قتل قاچاقچی اینها به حقیقت رسیدن و بعداً قطعه چکانی اطلاعات رو دادن. حالا این عبدالبها کوچک که فرد ساده و مجری آخرین حلقه این زنجیره ترور هست، خودش البته اعتراف کرده که برادرش عضو باند زیندشتی هست که حالا اون زیندشتی هم خودش داستانی داره. ولی در کل ترکیه با ایران همکاری‌های امنیتی داره. بعد از سفر حسن روحانی به ترکیه، بسیاری از پناهندگان ایرانی رو سر مرز در واقع اینها پاس میدادن به مأمورین امنیتی ایران، و در این مورد مثلا نصرالله لشنی نمونش هست، افرادی رو برمیگردوندن که در کوه‌ها اینها دچار آسیب می‌شدن، حتی یخ می‌زدن. افراد زیادی رو اطلاعاتشون رو به مأمورین جمهوری اسلامی میدادن. در همین که رهبران الاحوال آقای حبیب اسیبت هم همین زیندشتی متهم هست، خود ترکیه هم زیر چتر دوربین های ترکیه این آدم رو با یه اتفاق افتاده. به گمان من ترکیه کاملا با بخش امنیتی ایران داد و ستد داره، ولی در این حال تنش های سیاسی هم داره. ترکیه خودش متهم هست از این نظر در رابطه نقض حقوق بشر، نقض حقوق روزنامه نگاران و یک روابط غیر اخلاقی و در واقع ضد انسانی و ضد حقوق بشر با کشورهای همسایش داره. بعد این داد و ستدهای امنیتی که در این میان جان آدمیزاد هم به خطر میفته ترکیه داره. بنابراین ما از ترکیه انتظار حقیقت و حقوق بشر نباید داشته باشیم. همون که در دعوای دزدا میگن مال دزدی پیدا میشه، در دعوای این دستگاه امنیتی سیاسی با هم دیگه هم برخی حقایق خود به خود آشکار خواهد شد. و من فکر میکنم در اگر این دادگاه حالا بین ایران و آذربایجان و ترکیه گهگاه تنش بالا میگیره، در اون لحظات ممکنه این دادگاه قاضی مدار ایران رو اذیت بکنه، جمهوری اسلامی رو، و اینجا دریچه‌ای بشه، روزنه‌ای باز بشه، ما به بخشی از حقیقت برسیم ولی به اجرای عدالت هرگز.
گفتار رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه پایان بخش این نوبت خبری ما بود. در ادامه شب براتون آرامش آرزو میکنم.